ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 17 روز از بهمن ماه می‌رسیم. در سال 1402 من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. و اما پیش از آغاز این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم که شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر شما.
و بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حوثی‌های یمن دو کشتی تجاری آمریکایی و بریتانیایی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. سخنگوی حوثی‌ها گفته است که دو کشتی ستار ناسیا و مورنینگ تاید که با پرچم جزایر مارشال و باربادوس در حرکت بودند، روز سه‌شنبه هدف حملات این گروه قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشتیرانی یونان گزارش داده که کشتی ستار ناسیا بر اثر انفجار آسیب دیده. شرکت امنیت دریایی بریتانیا امبری گزارش داده که کشتی باری مورنینگ تاید که متعلق به یک شرکت بریتانیایی است بر اثر حمله پهپادی آسیب دیده است. نیروی دریایی آمریکا هنوز درباره حملات روز سه‌شنبه اظهار نظری نکرده. حوثی‌های مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر حملات خود علیه کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ را تشدید کردند و در واکنش نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا نیز ده‌ها پایگاه و تأسیسات نظامی حوثی‌ها را منهدم کردند. و بهادری جهرومی سخنگوی دولت میگوید مجلس لایحه بودجه را بدون تامین منابع هزینه‌های افزوده شده به آن تغییر داده. به گفته او این تغییرات حدود 1/5 بودجه پیشنهادی دولت را شامل می‌شود و ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد.
ناترازی‌هایی که به واسطه تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده، یعنی تغییراتی که اتفاق افتاده و منابع لازم برای او پیش‌بینی نشده، منابع واقعی لازم پیش‌بینی نشده است، بیش از 400,000 میلیارد تومان برآورد شده.
سخنگوی دولت در کنفرانس خبری امروز خود تاکید کرد که مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده. همزمان با این اظهارات بهادری جهرومی، رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به روزنامه شرق گفته است تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه حدود 7000 میلیارد تومان است و این مقدار از طریق شفاف سازی منابع دولت تامین خواهد شد. او اظهار نظرهای مقامات دولت ابراهیم رئیسی درباره افزوده شدن به خزینه‌های دولت را نادرست خوانده است. و روزنامه اعتماد در گزارشی از جان باختن بیش از 14,000 تن در حوادث رانندگی در 8 ماهه اول سال جاری خبر داده. در این گزارش که بر اساس داده‌های سازمان پزشکی قانونی تهیه شده، در همین بازه زمانی بیش از 270,000 نفر هم مصدوم شدند. به گزارش روزنامه اعتماد، آمار جان باختگان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته بیش از 5% افزایش یافته است. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در خاورمیانه را داراست. و ساعت‌ها پس از انتشار گزارش‌های حاکی از حبس خبرنگاران رسانه فردای اقتصاد در محل کارشان در تهران، هنوز علت این موضوع مشخص نیست. رادیو فردا مطلع شده که همچنان 5 نفر از روزنامه‌نگاران در این ساختمان محبوس هستند و نهادی که آنها را در این ساختمان نگه داشته هم هنوز مشخص نیست. منابع مطلع به رادیو فردا گفتند همچنان 10 نفر از کارکنان گروه مالی کیان که فردای اقتصاد از زیر مجموعه های آن است نیز در این ساختمان تحت بازجویی هستند. بر اساس گزارش ها از تهران، گروهی از خانواده های روزنامه نگاران محبوس در مقابل ساختمان این رسانه در نزدیکی میدان آرژانتین تجمع کردند. و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه امروز در ادامه سفرهای منطقه‌ایش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. تلاش برای برقراری آتش بس در جنگ غزه مهمترین محور گفتگوهای آنتونی بلینکن با رهبران منطقه است. او پیش از سفر به مصر و عربستان سعودی رفته بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قطر در نشستی با حضور رهبران چند کشور منطقه که در چند ماه گذشته بین اسرائیل و حماس میانجیگری کردند نیز شرکت می‌کند.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ادامه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، نمایندگان بریتانیا خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی شدند. جنگ میان اسرائیل و حماس ادامه دارد. نیویورک تایمز میگوید بر اساس ارزیابی محرمانه ارتش اسرائیل 1/5 گروگان‌های اسیر در حماس کشته شدند. و حبس روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد در محل کارشان، هنوز دلیلی از آن مشخص نیست. با رادیو فردا بمانید. همزمان با تکرار حملات شورشی‌های حوثی یمنی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ روز سه‌شنبه با هدف قرار دادن یک کشتی بریتانیایی ادامه یافت، نمایندگان احزاب مخالف دولت لندن از بریتانیا خواستن جمهوری اسلامی رو به خاطر این حملات پاسخگو کنه. بریتانیا و آمریکا در ائتلافی با شرکت شماری از کشورها در دوره اخیر به طور منظم به اهداف وابسته به حوثی‌ها در واکنش به تعرضات دریایی این گروه حمله می‌کنند، اما آخرین اونها روز دوشنبه در این هفته بوده. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، و از او پرسیدم ادامه بحران در دریای سرخ چه پیامدهایی خواهد داشت.
ما داریم راجع به منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که یکی از شاهراه‌های آبی جهان محسوب میشه، که چیزی در حدود 12% تجارت جهانی داره از دنگه باب‌المندب و دریای سرخ عبور می‌کنه و روزانه پیش از این شاهد عبور بیش از 9 میلیون بشکه نفت بود. اولین مسئله‌ای که پیش میاد اینه که تجارت جهانی دچار اختلال میشه به خاطر اینکه کشتی‌ها نمیتونن از این مسیر عبور کنن، مجبورن مسیر بسیار دورتری رو پیش بگیرن و این خودش باعث افزایش قیمت‌ها میشه و ایجاد یک شوک اقتصادی میشه و اون چیزی که اروپا در حال حاضر پس از پاندمی و پس از پیشروی روسیه علیه اوکراین اصلا و ابدا به اون نیاز نداره. در این حال وقتی که ما راجع به بحران نفتکش ها در این منطقه صحبت میکنیم و نفتی که از این منطقه عبور میکرد، باید یه نکته رو در نظر بگیریم که هر نوع اخلال در عبور و مرور این میزان سوخت میتونه باعث ایجاد یک شوک بر بازار انرژی جهانی بشه و با توجه به اینکه پس از جنگ روسیه علیه اوکراین فعلا به یک ثبات نسبی میشه گفت رسیدند کشورهای غربی در زمینه تامین انرژی، این ثبات نسبی به خطر خواهد افتاد. برای همین استمرار وضع فعلی امکان پذیر نیست. از سمت دیگه اگه شما نگاه کنید، در این اینکه حوثی‌ها این ادعا رو داشتن که این حرکت رو دارن انجام میدن برای اینکه اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن، اما عملا به عنوان مثال مصر خیلی اینجا متضرر شده به خاطر مسائل مختلف، از جمله اینکه میزان توریسم کاهش پیدا کرده و همچنین این ناامنی در منطقه امکان این رو داره که بخواد گسترش و بخش‌های بیشتری رو برا بگیره و این چیزی که به عنوان مثال عربستان سعودی اصلا و ابدا خواهانه اون نیست. برای همین امرار وضع فعلی امکان پذیر نیست.
آقای مدرس، اشاره کردید که ادامه این روند میسر نیستش. هم آمریکا هم بریتانیا اقداماتی رو برای پایان دادن به این بحران انجام دادن. به نظر شما چقدر این اقدامات بازدارنده بوده یا خواهد بود؟
ببینید، بستگی به هدفی داره که دنبال میکنن. اگر هدف این باشه که بخواد قدرت حوثی‌ها رو به حدی کاهش بدن که امکان مانور دادن نداشته باشند، نیاز به این دارن که بیان یک نوع بازدارندگی خاص رو به نوعی میشه گفت الغا کنن که اسمش بازدارندگی استراتژیک هست. به معنی این هست شما بتونید تهدیدی رو بسازید که سمت مقابل جرأت و توان این که بخواد حرکتی رو انجام بده یا تکرار کنه رو نداشته باشه. در چنین شرایطی ما شاهد این هستیم که آمریکا و بریتانیا دارن به مواضع حوثی ها حمله میکنن به شکل هوایی. اما باید یک واقعیتی رو به یاد بیاریم که عربستان سعودی چیزی در حدود 7 سال درگیر بود با ائتلافی که ایجاد کرده بود و در نهایت نتونست حوثی ها رو از بین ببره، به خاطر اینکه از بین بردن حوثی ها فقط از راه حملات هوایی امکان پذیر نیست. از سمت دیگه امکان وجود یک حمله زمینی هم فعلا وجود نداره در منطقه، باعث ایجاد ناامنی بیشتر و گسترش جنگ خواهد شد. اما یک راهی که وجود داره اینه که اون منبعی که داره حوثی ها رو تغذیه میکنه که جمهوری اسلامی هست و داره برای اونها تأمین جنگ و پشتیبانی جنگ انجام میده رو تحت فشار قرار داد. این بستگی به این داره که آیا تصمیم سیاسی خصوصا در ایالات متحده به وجود بیاد مبنی بر این که علیه جمهوری اسلامی بخوان یک بازدارندگی استراتژیک القا کنند یا خیر، و بازدارندگی استراتژیک علیه جمهوری اسلامی فقط معنی این نیست که بخوان یک سری مواضیع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن، بلکه میتونه شامل این موضوع بشه که بخش‌های اهدافی از سپاه قدس و سپاه پاسداران در داخل جمهوری اسلامی هم مورد هدف قرار بگیرن.
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، از بحران در دریای سرخ گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش شده که بر اساس ارزیابی داخلی و محرمانه ارتش اسرائیل، بیش از یک پنجم گروگان‌های باقی مانده در بند گروه افراطی حماس در نوار غزه جان خودشون را از دست دادن. گروهی که از سوی آمریکا و بریتانیا تروریست شناخته میشه. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
گزارش نیویورک تایمز رو در ساعت اخیر داریم در مورد احتمال کشته شدن 32 تن از 136 گروگان اسرائیلی باقی مونده اسیر در دست حماس. البته این مطلب خیلی تازگی برای مردم اسرائیل نداره، چون خود ارتش اسرائیل در هفته های اخیر پیوپی با خانواده ها دیدار کرده بود و مرگ این 32 تن رو به این خانواده ها اطلاع داده بود. تنها نکته تازه تو گزارش نیویورک تایمز این هست که ممکنه 20 تن دیگه غیر از اون 32 قربانی هم کشته شده باشن. اگه درست باشه شمار گروگان های زنده باقی مونده در دست حماس الان ممکنه در بهترین حالت 78 نفر باشه. ارتش اسرائیل داره مرگ این 20 گروگان دیگر رو هم بررسی میکنه. دولت نتانیاهو که میدونیم همچنان امروز هم زیر فشار سنگین این خانواده های گروگان ها و افکار عمومی که بهش میگن که باید این افراد رو به آغوش خانواده ها برگردونی قبل از اینکه اونا هم روزی به صورت جسد در تابوت به اسرائیل تحویل بشن. حالا اسرائیل منتظر پاسخی هست که قرار سران حماس به یک توافق برای معامله جدید بدن. تمام امروز رسانه‌های اسرائیل هی میگفتن که این پاسخ حماس باید برسه، ولی جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا همین دقایق اخیر تو واشنگتن گفت وارد جزئیات نمیشم، ولی نباید به یک توافق خیلی خوشبین بود و معامله نهایی نشده. حماس همون شرط‌های خودش رو برای پایان جنگ و یک سلسله شرط‌های دیگه تکرار میکنه که نتانیاهو میگه هیچ کدوم از این شرط‌ها رو قبول نمی‌کنم و آزادی گروگان‌ها با فشار بیشتر نظامی عملی میشه. همه اینها هم در حالیه که آنتونی بلینکن قراره بعد از این دیداری که در عربستان داشت و امروز هم در قاهره با رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد به اسرائیل بیاد.
خانم را، مقامات امنیتی اسرائیل همین امروز اعلام کردن که ارتش این کشور بخش بزرگی از شبکه‌های تونل‌های راهبردی حماس رو در شهر خایونس در جنوب نوار غزه به کنترل درآورده. آخرین خبرها چی از این وضعیت؟
یوآف گالنت وزیر دفاع اسرائیل که خودش هم چند بار از خان یونس بازدید کرده تاکید کرده که 3 یگان از 4 یگان رزمی گروه حماس رو در خان یونس منهدم کردیم. گفتش که ارتش اسرائیل چند روز پیش در خان یونس به اون تونل هایی رسید که در اون یحیی سنوار خودش با گروگان های اسرائیلی بود ولی فرار کرد. این رویداد روز جمعه گذشته بود و الان معلوم میشه که چرا روز جمعه گذشته اون همه عملیات سنگین نظامی داشت در اون قسمت خان یونس انجام میشد. گالنت گفت سنوار دیگه یک رهبر حماس نیست، بلکه یک متواریه که برای جان خودش داره از تونل ها در بخش جنوبی غزه در گریز. گفتش که البته دسترسی اسرائیل به سنوار رو از بین بردن اون یک امر حتمی دیر و زود داره، ولی سوخت و ساز نداره. البته تنها در بخش خان یونس باید بدونیم که حماس یک شبکه تونلی ایجاد کرده بود که در مجموع 160 کیلومتر هست، ولی اسرائیل ارزیابی میکنه فشار نظامیش بتونه که در نهایت دسترسی اون رو به رهبران اصلی حماس امکان پذیر بکنه.
همکارم فرنوش رام از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس گفت. اما سازمان عفو بین‌الملل گفته در حالی که توجه جهانی بر رویدادهای غزه متمرکز شده، نیروهای اسرائیلی تقریبا با مسئولیت کامل در کرانه باختری دست به خشونت زیاد زدند. اسرائیل پیش از این گفته بود که در جستجوی اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی و به ویژه حماس که در صدد برنامه‌ریزی برای کشتن مردم اسرائیل هستند دست به عملیات می‌زنند. بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره جنگ غزه نوشته که در 4 ماه گذشته و پس از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، نیروهای اسرائیلی موجی از خشونت را در کرانه باختری به راه انداختند که در جریان آن غیر نظامیان از جمله کودکان هم کشته شدند. این سازمان مستقر در بریتانیا در گزارش دوشنبه خود از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواسته که تحقیقات درباره اتهام جنایت جنگی اسرائیل را از سر گیرد. این خشونت‌ها که عفو بین بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، شامل امتناع از کمک پزشکی به زخمی‌های فلسطینی هم بوده است. مقام‌های اسرائیلی به این گزارش سازمان عفو بین‌الملل واکنشی نشان ندادند، اما پیشتر مسئولان و مقامات اسرائیل از جمله وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بودند که ارتش اسرائیل نهایت دقت را می‌کند که به غیر نظامیان کمترین آسیب را برساند و اهدافی را هدف قرار دهد که اعضای گروه حماس در آن پنهان شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در چند ماه اخیر 4 مورد را بررسی کرده که در آن نیروهای اسرائیلی از خشونت زیاد استفاده کردند. وقایعی که منجر به کشته شدن 20 فلسطینی از جمله 7 کودک شده است. پژوهشگران عفو بین‌الملل در این باره با 12 تن گفتگو کردند که 10 تن آنها شاهدان عینی از جمله ساکنان محلی بودند. اسرائیل بارها اعلام کرده که شبه نظامیان مسلح فلسطینی از جمله اعضای حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا هم قرار دارد، از غیر نظامیان و مکان‌هایی از جمله بیمارستان به عنوان سپر انسانی یا مخفیگاه استفاده می‌کنند. این در حالی است که در یکی دو ماه اخیر اسرائیل حمله‌های خود به کرانه باختری را شدت بخشیده. در یکی از این رویدادها ماموران ویژه اسرائیل حمله ای را انجام دادند و به عنوان کادر پزشکی در یک بیمارستان ظاهر شدند. This includes unprecedented levels of violence by Israeli extremist settlers targeting Palestinians. گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که به تازگی آمریکا هم چند شهرک نشین اسرائیلی را به دلیل آنچه اعمال خشونت علیه غیر نظامیان فلسطینی عنوان کرده، تحریم کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته در یک دستور اجرایی چند شهرک نشین اسرائیلی را که در خشونت علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و مناطقی از رود اردن مشارکت کردند، از ورود به خاک و اماکن مرتبط به آمریکا منع و دسترسی آنها به نظام بانکی مرتبط با آمریکا را مسدود کرد. آنچنان که سازمان عفو بین‌الملل میگوید، بین 7 اکتبر یعنی روز حمله حماس به خاک اسرائیل تا آخرین روز سال گذشته یعنی 31 دسامبر 2023 حدود 300 فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند که در قیاس با 9 ماه نخست 50% افزایش نشان می‌دهد.
پس از توقیف کتاب و نشریات و وبسایت، حالا نوبت به توقیف اعضای تحریریه در محل کارشون رسید. اتفاقی است که بیش از 30 ساعت برای کارکنان و خبرنگاران تحریریه فردای اقتصاد افتاده. با وجود آزادی شماری از افراد، هنوز افراد دیگر در این ساختمان که در میدان آرژانتین تهران واقع شده گرفتار نیروهای امنیتی هستند. همکارم سپیده بهکام آخرین خبرهای این رویداد رو پیگیری کرده، الان اینجا در استودیو همراه ما. سپیده خوش آمدی. از آخرین خبرهای وضعیت این رسانه و روزنامه‌نگارانمون بگو.
ببین، تا الان که اونجور که اشاره کردی بیش از 30 ساعت گذشته از این اتفاق، خیلی جزئیات دقیق و مشخصی نیومده. فقط این که از ساعت 14 روز دوشنبه به هر حال ماموران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی میرزن به دفتر تحریریه فردای اقتصاد در میدان آرژانتین و در کل همه رو نگه میدارن، به نوعی میشه گفت توقیف میشن همه، و بعد مثل این که در نهایت بخوام خلاصه بکنم، تا ساعت 4 بامداد روز سه‌شنبه که امروز باشه، تعداد زیادی از این افراد آزاد میشن با تعهد و به پاسخ دادن به سوالهای بازجوها، و بقیه که در حال حاضر اونجوری که من پیگیری کردم 4 نفر از جمله علی میرزاخانی سردبیر و 3 تا از افراد استودیوی تصویر اونجا میمونن، بقیه بنابراین آزاد هستن، ولی موبایل ها و لپتاپ ها دستشونه، دست نیروهای امنیتیه، و بقیه رو هم به این دلیل میگن نگه داشته بودن که میخواستن سیستم های اونا رو کنترل بکنن که ببینن چه جوری هستش. از اون زمان تا کنون هیچ پلتفرمی از این رسانه و شبکه های اجتماعیش بروز نشده و به نوعی هستش که به نظر میرسه یه جورایی به حال این رسانه توقیف شده. شکوفه حبیبزاده خبرنگار اقتصادی روزنامه های شرق و هم میهن توی حساب ایکس خودش توصیف کرده بود وضعیت رو، گفته بود که خیلی شب سختی بود دوشنبه، نتونسته بوده بخوابه، هیچ کدوم از دوستاش توی فردا اقتصاد به تلفن‌هاشون جواب ندادن و گفته بود که همه چهار طبقه این مجموعه غرق شده بوده و نزدیکای صبح خانم‌ها رو آزاد کردن ولی مدیرها هنوز توی مجموعه هستن.
در کنار اسم دنیای فردا اقتصاد، اسم شرکت مالی کیان هم شنیده میشه، اصلا داستان این شرکت و این روزنامه ارتباطشون چیه؟
ببین، مؤسسه مالی کیان اسپانسر فردای اقتصاد هستش. هفته پیش پلیس امنیت به ساختمان شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا هم رفت، یعنی یک شرکتی که وابسته به گروه مالی کیان هست در حوزه نرم افزارهای تخصصی. همین اتفاق برای اونها هم افتاد، کارمندانشون رو حبس کرده بودن، در نهایت 7-8 نفر بازداشت شدن رفتن به اوین. روز دوشنبه نهادهای امنیتی به ساختمان گروه مالی کیان هم رفتن، بیش از 200 نفر رو بازجویی کردن که شامل کارکنان گروه مالی کیان و روزنامه‌نگارای فردای اقتصاد بود.
سمیت، اصلا مشخصه که دلیل اینکه این نیروهای امنیتی این کارو، این اقدام انجام دادن چی بوده؟
ببین، دو تا روایت وجود داره. اول اینکه کسانی که میگن که از ساختمان فردای اقتصاد خارج شدن، گفتن که تمرکز سوال‌ها و بازجویی‌ها روی مجید زمانی، یعنی مؤسس گروه مالی کیان بوده. البته او از ایران خارج شده در زمان اعتراضات 1401، همه مسئولیت‌های گروه کیان رو واگذار کرده و مسئولیتی نداره. بعد از اینکه از ایران خارج شده، گروه دولت برای ایران رو تأسیس کرده و هیچ واکنشی هم نشون نداده. اما همزمان با این خبر، یک خبری منتشر شد که قوه قضاییه خودش اون رو منتشر کرد و به شکل مبهم گفتش که یک خبرنگار سابق اقتصادی دستگیر شده و ضابطان قضایی بازرسی کردن از محل یک سایت خبری و بعض هم به همین شکل مشهور گفتش که بازداشت این خبرنگار ارتباطی با فعالیت‌های خبرنگاری و رسانه‌ای اون نداره. به نظر میرسه بله، همکار گذشته خودمون هم بوده، مهدی افشارنیک رو اشاره میکنه. این به هر حال مهدی افشارنیک رو ما میشناسیم، مستندشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه نفت شناخته شده هست در ایران، سال‌هاست داره مستند میسازه و برخی میگن که این برخوردها و بگیر و ببندها مربوط میشه به مستندی که او به تازگی درباره نفت ساخته. مشخص نیست که دقیقاً آقای افشارنیک چه زمانی بازداشت شده، اما همسرش گفته که او 11 بهمن، یک روز در واقع بعد از بازداشتش، ظاهراً 10 بازداشت شده، با خونه تماس گرفته، اعلام کرده که در زندان اوین. از اون زمان به بعد اما خبری از مهدی نیست.
سپاس از سفیده بهگام که آخرین خبرها رو از وضعیت رسانه فردای اقتصاد برای ما روایت کرد. تصمیم برای برگزاری کنفرانس اقلیمی COP29 در جمهوری آذربایجان که خود تولید کننده نفت و گازه، انتقاد بسیاری از گروه‌های زیست‌محیطی رو برانگیخته. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره میگوید جمهوری نفتخیز آذربایجان مایل است تصویر خود را به عنوان یک کشور اقتدارگرا و آلوده کننده محیط زیست تغییر دهد و آن را بهبود ببخشد. در سالهای اخیر باکو رویدادهای بین المللی پرمخاطبی برگزار کرده است، از جمله مسابقات فوتبال یورو 2020، گراند پری فرمول 1 و مسابقه آواز یوروویژن در سال 2012. کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به COP29 قرار است در ماه نوامبر آینده در باکو برگزار شود، کمی بیش از یک سال پس از حمله جمهوری آذربایجان به قره‌باغ. جمهوری آذربایجان در حالی برای میزبانی COP29 آماده می شود که چندین روزنامه‌نگار افشاگر اختلاس‌های کلان را بازداشت کرده است. الهام علیف از 21 سال قبل و پس از فوت پدرش حیدر علیف قدرت را در دست گرفت و اکنون برای پنجمین دور متوالی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، در حالی که احزاب اصلی اپوزیسیون انتخابات زودهنگام را تحریم کردند. الهان شاهین‌اوغلو، تحلیلگر آذربایجانی، به خبرگزاری فرانسه میگوید باکو با میزبانی رویدادهای مهمی مانند COP29 در پی آن است که خود را به عنوان یک دولت کلیدی در منطقه نشان دهد، منطقه‌ای که در آن قدرت‌های سنتی یعنی روسیه، ترکیه و ایران با یکدیگر در رقابتند. الهام علیف گفته است پذیرش جمهوری آذربایجان برای برگزاری نشست اقلیمی سازمان ملل نشانه اعتماد و احترام عمیق جامعه بین المللی به این کشور است. این دومین سال متوالی است که کنفرانس بین المللی اقلیمی توسط یک کشور نفتخیز میزبانی می شود. کاپ قبلی کاپ 28 در امارات متحده عربی برگزار شد. اقتصاد جمهوری آذربایجان متکی بر صنعت نفت است. این کشور روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت تولید می کند و سالانه میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی صادر می کند و قصد دارد صادرات گاز خود را به اروپا تا سال 2017 دو برابر سازد. بر اساس گزارش سال 2023 وزارت امور خارجه آمریکا، 92% از درآمد صادراتی جمهوری آذربایجان را صادرات نفت و گاز تشکیل می دهد. مختار بابایوف، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به عنوان رئیس کنفرانس کاپ 29 منصوب شده است. او قبلاً معاون محیط زیست شرکت نفت جمهوری آذربایجان بود. برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در کشوری که خود تولید کننده سوخت‌های فسیلی است و به رعایت حقوق بشر هم پایبند نیست، انتقادات سازمان‌های غیر دولتی را برانگیخته است. رومان لوالاین، عضو یک سازمان غیر دولتی موسوم به اویل چینج اینترنشنال، به خبرگزاری فرانسه میگوید برگزاری کنفرانس اقلیمی در کشوری که خود تولید کننده سوخت‌های فسیلی است نوعی نقض غرض به شمار می‌رود. و میگوید آذربایجان برنامه‌های توسعه ویژه‌ای به خصوص برای تولید گاز دارد که با توافق اقلیمی پاریس ناسازگار است، در حالی که باکو به عنوان رئیس کاپ 29 موظف به اجرای توافق پاریس است. توافق پاریس اهداف مشخصی برای محدود کردن تغییرات اقلیمی تعیین کرده است. گیورگی گوگیا، معاون دیدبان حقوق بشر قفقاز، به خبرگزاری فرانسه میگوید امیدوار است جامعه بین المللی از این رویداد برای فشار بر باکو و آزادی زندانیان سیاسی استفاده کند. او میگوید کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی بدون شنیدن صداهای مستقل چه مشروعیتی میتواند داشته باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
حتما در خبرها شنیدید که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به سرطان مبتلا شده. کاخ باکینگهام در بیانیه که منتشر کرده نگفته او به چه نوع از سرطان مبتلا شده، اما تاکید کرده چارلز سوم به وظایف دولتی خود ادامه خواهد داد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که چارلز سوم پادشاه بریتانیا به بیماری سرطان مبتلا شده است، اما نوع آن را اعلام نکرد. باکینگهام روز دوشنبه 16 بهمن در بیانیه ای اعلام کرد در جریان درمان پادشاه این کشور برای عارضه بزرگ شدن پروستات مشخص شد که او سرطان دارد. بر اساس این گزارش چارلز سوم سرطان پروستات ندارد، اما باکینگهام نوع سرطان او را اعلام نکرده و گفته است که درمان او آغاز شده است. کاخ باکینگهام در ادامه گفته است او به طور منظم در بیمارستانی در لندن تحت درمان قرار خواهد گرفت. همچنین در این بیانیه آمده است که او به انجام وظایف دولتی از جمله تعامل با نخست وزیر و شرکت در جلسات شورای خصوصی ادامه خواهد داد. با این حال پزشکان به پادشاه 75 ساله بریتانیا توصیه کردند دیدارهای عمومی خود را متوقف کند. در بیانیه باکینگهام همچنین تاکید شده که پادشاه تصمیم گرفت تشخیص پزشکی درباره او علنی شود تا از گمان زنی ها جلوگیری کند و به دانش عمومی در سراسر جهان درباره مبتلایان به این بیماری یاری برساند. همچنین اشاره شده که او صبح روز دوشنبه برای درمان به لندن سفر کرده و به شکل سرپایی مداوا شده و عصر امروز را در خانه اش سپری می کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر بیماری چارلز سوم به خبرنگاران گفت که نگران حال پادشاه بریتانیا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال جاری میلادی نیز چارلز سوم را مردی فوق‌العاده خواند و گفت همه ما برای بهبود سریع و کامل او دعا می‌کنیم. سیاستمداران ارشد بریتانیا از جمله نخست وزیر نیز بعد از انتشار خبر بیماری پادشاه این کشور پیام‌های حمایت فرستادند. ریشی سوناک در شبکه ایکس توییتر سابق برای پادشاه بریتانیا آرزوی سلامتی کرد و نوشت که شک ندارد او به سرعت قدرت خود را باز می‌یابد و کل ملت برای او آرزوی سلامتی دارد. از سوی دیگر اعلام شده هری دوک ساسکس قرار است در روزهای آینده راهی بریتانیا شود تا با پدرش دیدار کند. چارلز سوم شهریور ماه سال گذشته بعد از درگذشت مادرش ملکه الیزابت دوم پادشاه بریتانیا شد.
این خبری که الان اعلام میکنم قطعا شما دارید اونو زندگی میکنید. مرکز آمار ایران اعلام کرده که قیمت اقلام خوراکی در دی ماه 1402 افزایشی بوده. قیمت گوشت قرمز و سفید، فرآورده های گوشتی و انواع میوه و همچنین شیر خشک در یک ماه گذشته روند افزایشی داشته. تجربه شما از گرانی و افزایش قیمت ها چگونه است؟ آنچه که شما این روزها تجربه میکنید به ما کمک میکنه که روایتگر بهتری از وضعیت ایران، وضعیت اقتصاد ایران باشیم. با رادیو فردا در تماس باشید و تجربیات خودتون رو و تأثیر گرانی بر زندگی خودتون رو و فکر میکنید در آینده خودتون رو برای ما با ما در میون بذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه ارتباطی با رادیو فرداست. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو همراهی کنید و یاری کنید. من رویا ملکی به پایان این مجله میرسیم و با شما بدرود میگم. هر جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.